بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که همانطوری که در بعث و تحریک واقعی و بعث و تحریک تکوینی، با اینکه کلمه وجود نه در خود بعث مدخلیت دارد و نه در معنای مبعوث الیه مدخلیت داره، مثلا زیدون بعثرن مثلا الی فلان عمل، الی سفر، در ماهیت سفر وجود دخالت نداره، در مفاد بعث هم بعث تکوینی و حقیقی وجود مدخلیت نداره، لکن عقل از راه لابدیت و از راه ملازمه مسئله وجود رو استفاده می کند. می گوید که مبعوث و الی چیزی جز وجود می تواشد، مخصوصا روی همون قوله تقریبا مسلمه بین محققین از فلاسفه که قائل به اصالت الوجود هستند. مبعوث و الی به نظر عقل چیزی جز وجود نیست، در حالی که در رابطه با مبعوث و الی به کار گرفته میشه، مفادش همون ماهیت، مفادش همون طبیعت و هیچ ذکری از وجود و دلالت لفظی بر وجود مطرح نیست. در باب بحث و تحریک اعتباری هم همینه. درسته که این به صورت عقل و ما ازش تعبیر به بحث و تحریک میکنیم، لکن رتی که در بحث و تحریک حقیقی به کار بردیم، اگر بگوییم که مولا بعث عبده الی کذا، ای امر عبده به کذا، ای قال له افعل کذا، اینطور نیست که این عبارت بعث و تحریک حقیقی عقل استفاده بکند، بلکه نه تنها پای عقل مطرحه، خود عرف هم استفاده می کند، عرف هم این معنا رو درک می کنه. این نیاز به این که مثلا اصالت الوجود با براهینش پیش عرف روشن باشه، نیاز به این معنا نداره. در تعبیرات خود ما هم، چه در بحث و تحقیقی و چه در بحث و تحریک اعتباری، متفاهم عرفی همین معنا هست، یعنی در حقیقت یک ملازمه عرفیه ای هم تحقق داره. نه اینکه فهم عرف مستند به مفاد لفظ باشه، نه اینکه فهم عرف مربوط به تبع استعمال و مستعمل و فیه باشه، به باب دلالت لفظی هیچ گونه ارتباطی نداره، نه تا دلالت مجازی هم در کار نیست. این حال عرف همچه لابدیت عقل درک میکنه، عرف همین معنا رو درک میکنه. وقتی مولا به عبدش میگوید سافر الى مثلا تهران، او در مقام نقل میگوید بعثه الى ایجاد سفر الى تهران. این ایجاد از کجا آمده؟ نه در ماهیت سفر وجود مطرحه، نه در هیئت سافر مسئله وجود مطرحه، اما عقلیه و همینطور لابدیت فیه این معنا استفاده می شد. پس در حقیقت اون حرف مرحوم آقای آخوند رو که در رابطه با اون بحث ذکر کردن از این طریق می پذیریم، نه از اون راهی که خودشون ذکر کردند و به نظر غیر صحیح می رسید اون راه. این عرض کردیم نه تن یه بیانیست در این رابطه، بلکه این راه یک فتح بابیست برای ما در رابطه با مسئله مر و تکرار. چطور فتح باب؟ به این کیفیت که ما این سه مر و تکرار اصلا ببینیم به چه صورت. این که میگوین صیغت الامر هل یدل علی المره، آیا مقصود از این یدل چه دلالتی هست؟ هل یدل علی التکرار چه دلالتی مقصوده؟ اینها ظاهر این است که چه ما نزاع رو در رابطه با ماده بدانیم، چه در رابطه با هیئت بدانیم، و چه در رابطه با مجموع بدانیم، ظاهر این است که مقصود اینها از دلالت، اینجا رو خوب دقت بفرمایید، مقصود از دلالت دلالت لفظی وضعیه. و این بحث هم که از مباحث الفاظ مطرحه، مثل بحث مقدمه واجب نیست که نزد یک مسئله عقلیه باشه، نه در این بحث مثل اصل بحث میمونه. همونطوری که آیا هیئت افعال دلالت بر وجود یا نمی کند، او به عنوان یک مسئله لفظیه و به عنوان دلالت لفظیه محبود، اینها هم همون قبیله. مباحث بعدی هم که شبیه مبحثه، آیا دلالت بر فور میکنه، دلالت بر تراخی میکنه، اینم مثل همین بحثه، به عنوان یک بحث لفظی مطرحه. اون که قائل به مره است و مثلا مره را به معنای وجود واحد معنا میکنه، نه به معنای دفعه. او میگوید مقتضای وضع عبادت از این معناست، مقتضای دلالت عبارت از این معناست، کما اینکه اون کسی که مره را به معنای دفعه هم معنا میکنه، اون هم مسئله دلالت رو دلالت لفظی و وضعی میدانه. قابل به تکرار هم همینطور. و اون کسی که مره و تکرار هر دو رو انکار میکنه، اونم نفی میکند دلالت لفظی را، میگوید نه هیئت نه مجموع هیئت و ماده هیچ گونه دلالت لفظی نسبت به تقیید به وحدت یا تقل تعدد نسبت به اینها درش مطرح نیست. پس اولا ما این معنا رو درست بپذیریم که نائه در مکرار نزاع در رابطه با مقام دلالت لفظیه. خب اگر این معنا رو ما پذیرفتیم، با اون راهی که ما طی کردیم، هم قوله به مره قطعت، هم ریشه قوله به تکرار قطع می شود. چرا؟ برای اینکه مره و تکرار وانه وصف وجود مطرح است. الوجود الواحد او الوجود المتعدد. خب بعد از آنی که ما اصل دلالت بر، یعنی اصل دلالت بر موصوف خارج از حیطه لفظ و دلالت لفظ بدانیم، بلکه بگوییم مسئله وجود به عنوان یک لازمه عقلی مطرحه، به عنوان یک لازمه عرفی مطرحه، نه اینکه اصل الوجود داخل در مفاد هیئت باشه، نه اینکه وجود داخل در مفاد ماده باشه. وقتی که با موصوف تعبیر دیگر با ذات مقید ما این گونه برخورد می کنیم، دیگه حساب قید به طریق اولا روشن می شود. ما میگیم اصل وجود مدلول علیه نیست به دلالت لفظی. وقت شما بیایید بحث بکنید که یا وجود واحد مدلول علیه یا هیئت و یا مجموعه، یا وجود متعدد کرر مدلول علیه یا هیئت یا مصوفشو نپذیرفتیم که عبارت از وجوده، نپذیرفتیم که به دلالت لفظی وضعی ارتباط داشته باشه. فکیف به وصف الوحده، فکیف به وصف تکرر. و دیگه کسی این احتمال رو بده که ممکنه ذات مقید موصوف که عبارت از اصل الوجوده، این خارج از حیطه دلالت لفظی باشه، اما وصفش که عبارت از وحدت و تعدده، این بیاد داخل در دائره لفظ و دلالت لفظی بشه. آیا این امکان داره که موصوف و از حریم دلالت لفظی به کلی بیرون باشه، اما قیدش که عبارت از وحدت یا عبارت از و تکرره، او داخل در حیطه دلالت لفظی و حریم دلالت لفظی باشه. امکان نداره کسی چنین حرفی رو بزنه. نیست، نه خب نیست بونس و بر محل بحث اینها نیست. عرض می شود که پس روی این راهی که ما طی کردیم دیگه مره و تکرار یک حسابی است که تقریبا روشن می شود که نه ارتباط به ماده داره، نه ارتباط به هیئت و نه به مجموع، برا خاطر اینکه اصل الموصوفش خارج از حریم این هاست. منتها ممکنه کسی اینجا یه همچی ادعایی بکنه، بگه چه مانعی داره که همون طوری که ما اصل الوجود را از راه عقل و لابدیت عقلیه استنی کنیم، این قید وحدت و تکرار هم به دنبالش از راه لابدیت عقلیه استنی کنیم، که صفت و موصوف هر دو در لابدیت عقلیه مشترک با هم باشند. منتها اشکال این حرف بنابراین قول این میشه که این خلاف ظاهر اون چیزیست که روش بحث شده، اما در این حال ما رو به هدف میرسونه. مسئله مره رو مسئله تکرار رو ثابت میکنه. حالا از راه لفظم نشه، داره از راه لابدیت عقلیه اگر مسئله مره و تکرار ثابت بشه، همینم برای ما که قائل به مره هستیم یا قائل به تکراری باید میکنه. جوابش این است که نه، لابدیت عقلیه ملاک لازم داره، روی حساب مسئله لابدیت عقلیه مطرحه. ما در رابطه وجود میبینیم این لابدیت عقلیه هست، هم در بحث و تحریک حقیقی هم در بحث و تحریک اعتباری. اونجا چاره ای نداریم، ما پای وجود رو پیش بکشیم در حالی که کلمه وجود مدلول و علیه نه بعث و نه مبعوث و علیه. اما لابدیت عقلیه به همین مقدار خاتمه پیدا میکنه. بعد از آنی که ما پای وجود رو در بین آوردیم و گفتیم محاله، بعث و تحریک مبعوث و الیهش وجوده من دون فرق بین الحقیقیه و الاعتباری، دیگه لابدیتی هست که مسئله قید وحدت رو همراه وجود بیاورد. چه لابدیتی هست که قید تکرر و تعدد رو همراه وجود بیاورد؟ ملاک لابدیت در رابطه با اصل وجود که عبارت از موصوف و ذات مقیده وجود داره، اما در رابطه با قیدش سواء کان هو الوحده ام تعدد، هیچ ملاک لابدیت وجود نداره. کجا تحریک این معنا است که مبعوث و الیهش باید وجود واحد باشه، یا مبعوث و الیهش وجود متعدد باشه. هیچ لابد از نظر عقل و نه از نظر عرف. عرف هم که لابدیت اصل وجود رو کرد، در رابطه با قیدش هیچ گونه لابدیتی رو احساس نمی‌کنه و قائل نیست. پس اگر کسی بخواهد بگوید به دنبال لابدیت وجود، مسئله مره و تکرار هم به همون ملاک مطرح می شود، نه این به این صورت نیست. ملاک در موصوف و مقید هست، اما در قیدش به هیچ وجه ملاک تحقق نداره. اما روی اون راهی که صاحب فصول علیه الرحمه ازشون نقل کردیم، که ایشون وجود را در مفاد وقت ازشون نقل شده بود که داخل می دانست. یعنی دیگران می گفتند که هیئت الامر به تعبیر مشهور وضعت لطلب، اما صاحب فصول نقل ازشون که ایشون فرموده نه، مفاد هیئت افعال طلب الوجوده. خب این وجود آمد در حیطه لفظ، آمد در مفاد معنای لفظ و موضوع له. روی مبنای آیا مسئله مره و تکرار قابل این هست که بعد ابتداءً خب مانعی نداره بگیم این وجود در مفاد وضعی حل دخالت داره، یا وجود بدون قید، یا وجود به وحدت وجود مقید به تکرار. به حسب ظاهر این حرف مثلا معقولی به نظر ولی من نزدیکی به نظر میاد. لکن خب این اگر دو جهت را ما قبول بکنیم، این فرمایش تمام میشه، بله مره و تکرار هم قابل طرح میشه. یکیشون بپذیریم که واقعا وجود از نظر وضع در مفاد هیئت نقش داره، یعنی وقتی به کتاب لغت مراجعه میکنیم هیئت افعال معنا میکنن، به تعبیر مشهور بگویند طلب الوجود، و به تعبیر ما بگن البعث و تحریک علل وجود، که این علل وجود هم در مفاد وضعی هیئت افعال دخالت داشته. در حالی که به لغت وقتی که انسان مراجعه میکنه میبینه در مفاد هیئت افعال معنای وجود هیچ مطرح نیست، چه به معنای طلب باشه چه به معنای بعث و تحریک اعتباری، در لغت هیچ اشاره‌ای به این معنا. پس اولا باید مسئله رو از نظر لغت ببینیم چیه، ثانیاً اون اشکالی را که نظرتون در اصل مسئله امام بزرگوار قدس سره در رابطه با این که نزاع در مره و تکرار مربوط به هیئت بشه، ایشون یک اشکال مهمی ذکر فرمودن و اون اشکال این بود که اگر ما این قید وحدت و تکرار رو در رابطه با مفاد هیئت بدانیم، لازم می آید که هیئت که دارای یک معنای حرفیه و معنای حرفی هم لا یلاحظ الا تبعا و آلتا، اگر قید مطرح باشه لازم می آید که در رابطه با یک هیئت ما هم معنا را تبعا و آلتا للغیر ملاحظه کرده باشیم و هم به لحاظ اینکه تقیید می خواهد وحدت و تکرر استقلال شده باشه. و گفتیم مانعی نداره تقیید معنای حرفی، مانعی نداره دو تا لحاظ، اما در دو کلمه، در دو تا لفظ، در ضربت و زیدن یوم الجمعه، گفتیم یوم الجمعه قید برای اون اسناد ضرب به متکلمه، اسناد و ضرب الی المتکلم، این یک معنای حرفیه. این معنای حرفی مقید شده به یوم الجمعه، اما در این حال مانعی نداره برای اینکه وقتی که میگوید ضرب تو، اون هی معنای حرفی آلتا للغیر، اما وقتی که میرسه به یوم الجمعه همون معنای آلتا للغیر رو که ضربتو می لحاظ طبعیه، در حالی که تقیید به یوم الجمعه رو مطرح میکنه لحلالیه. و چون دو کلمه است دو زمانه، مانعی نداره که در یک زمان حالتن ملاحظه بشه و در یک زمان استقلالن، اما در هیئت افعال ما دو تا لفظ نداریم، یه اله افعال فی مقام استعمال به هم مشتمل بر لحاظ طبعی باشه و هم مشتمل بر لحاظ استقلالی، این امکان نداره، برای اینکه این فی آن واحد و فی زمان واحد و فت واحده، باز کلمم نه به لحاظ دش در رابطه با همون بعد هیئت هم بخواهد استقلالاً ملاحظه بشه و هم طبعا ملاحظه بشه، این اشکالی که در رابطه با اصل زائد در مره و تکرار مربوط به هیئت باشه، این اشکال اینجا باهی به فصول کاملا وارد میشه که اگر ما پای وجود رو هم در مفاد هیئت بیاریم، مسئله تقیید به وحدت و تقیید به سرعت مفاد هیئت وارد باشه، اون وقت فتح السله قبل از تحصله فا بود، فتح السله یعنی مبعوث و الهی که شما میگید یعنی ماده که در ماده نیست. گوش بدید، نه شما خب همین جوابتون رو بدن، صاحب فصول من میکنه هیئت افعل رو با ماده رو هم رفته اینجوری معنا میکنه، طلب و وجود طبیعه. میگیم اینا کدومش مربوطه به هیئت، کدومش مربوطه به ماده؟ میگه از طبیعش مربوطه به ماده است و وجود مربوطه به هیئت. اونی که صاحب فصول میگه یه همچی چیزیه. حتی اگر ما تعبیر به بعث و تحریک اعتباری هم بکنیم، میگیم البعث و تحریک و الا وبیعه. تا این کلمه وجود طبیعش ارتباط به ماده پیدا میکنه، پس ای را نمیتونید به حساب مبعوث و الهی بگذار. پس معلوم شد فتحصل مما ذکرنا، این که اصلا بحث مره و تکرار به این که ما ذکر کردیم هیچ راهی برای نه اثبات مره وجود داره و نه اثبات تکرار صاحب فصول ذکر کردن، علاوه بر این و دلیلی از وضع و لغت ندارن، این اشکالی که مربوطه به همون اصطلاح عقلی هم هست بهشون وارده. پس نتیجتا هم قول به مره باید کنار گذاشته بشه و هم قول به تکرار. این راجع به اصل بحث. اما اون حدیثی رو که اون روز ذکر کردیم که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده بود که اول می‌فرمود العقل خلیل المومن، منتها دنباله داره، اما چون به مناسبت عقل یه جمله‌ای بعد فرمودند و لا بد للعاقل من سلاسن ان ينظر في شأنه و يحفظ لسانه و یعرف زمانه. این ان ینظر فی شأنه رو یک بودش رو تقریبا اون روز ما اشاره کردیم، موقعیت خودمون رو در رابطه با تحصیل، در رابطه با این جهتی که ما درش وارد هستیم، اما در رابطه با بعد اجتماعیمون این معنا رو ما باید ملاحظه بکنیم. معنا ما، وضع ما، موقعیت مخصوصا در شرایط فعلی که حاکت با نظام اسلام و مخصوصا با توجه به این که مخصوصا دنیای اسلام به این کشور توجه کامل داره و به عنوان یک الگو برای همه جهان و مخصوصا کشورهای اسلامی ما مطرح هستیم، که اصولا خود این معنا رو انسان یه قدری باید دقت بکنه. ما چون در داخل کشور هستیم و مسائل سرم ما در جریانش قرار می، یه قدری جنبه عادی برا ما پیدا کرده، اون عظمت و اهمیتی که این انقلاب داشته و در حقیقت اون کار مهمی که به دست امام بزرگوار قدس سره در این کشم جام گرفت، به نظر من ما هنوز به عظمت اون کار پی نبردیم. ما با مسائل خیلی سطحی برخورد می کنیم، در حالی که مسائل خیلی عمیقه و خیلی ریشه داره. کارهایی که بزرگوار انجام داد، چه بسا ما وقتی که ما رو در همون لحظه‌ای که امام انجام می‌دادند، شاید به نظر ما بعضش اصلا مناسب نمی‌آمد. گاهی اصلا خودم رو میگم، گاهی اوقاتم هم تلخ می‌شد که چرا این کار رو ایشون در این شرایط انجام دادن. اما بعد از آنی که مرور زمان می‌شد، کار و برکات اون کار ملاحظه می‌کرد، اون وقت ما به اشتباه خودمون پی می‌بردیم، می‌فهمیدیم که عجیب ما اشتباه کردیم. حالا من این دوتا نمونه رو که خودتونم می‌دونید، لکن اشاره ای به یک اصلی در رابطه با این دو کار بکنم. اون موقعی که امام بزرگوار فتوا دادن، بعد من میخوام نتیجه بگیرم از این حرفی که میزنم، اون موقعی که امام بزرگوار سلمان رشدی در رابطه با و اهانت‌هایی که به اسلام و مقدسان کرده باید اعدام بشه. حالا این کار کیه؟ در زمانیست که خود ما، کشور ما، انواع و اقسام گرفتاری ها رو داریم. تو ذهن ما اومد که این دیگه یعنی چه آخه؟ حالا یه کسی غلطی کرده در یه گوشه دنیا، اونم در ایران که نبوده، این فتوا چه ضرورتی داشت؟ شاید اثر سوء داشته باشه. اما بعد که کم کم این قصه اوج گرفت، بعد از آنی که اطلاعاتی از کشورهای مختلف اسلامی ما پیدا کردیم، به دست آمد که آنی از علمای اهل تسنن که علاقمند به اصل اسند، اینها اعتراف کردند که ما حالا برام که در دنیا یک نفر حمایت از اسلام میکنه و بقیه دروغ میگویند، امثال فهدها که به عنوان خادم الحرمین ادعای رهبری اسلام رو می کردن، که یکی از ناراحتی های فهد اصلا این بود که مقام رهبری عالم اسلام رو او برا خودش قائل بود و نمی تونست این معنا رو تحمل بکند که امام عنوان رهبری مسلمان ها رو داشته باشه. اما امام با اون عمل خودش ثابت کرد، اونم در اون موقعیت حساس، که تنها کسی که برای اسلام قلبش می تپد و دل می سوزاند عبارت از شخص اوست. و این به قدری اثر گذاشت روی بزرگان از علمای اهل تسنن که برای به کشورهای مختلف اسلامی و آفریقایی سفر کردن، در این رابطه نظرات عجیبی رو از بزرگان علمای اهل تسنن نقل می کنن. و همینطور اون نامه‌ای که به عرض می شود رئیس جمهور شوروی نوشتند، که اون وقتی که ما شنیدیم گفتیم این مثل این میمونه که انسان دیوار صحبت بکنه. کسی که اصلا خدایی رو قائل نیست، یه همچین نامه ای رو براش کسی بنویسه، چه اثری داره؟ چه فایده ای برش مترتب می شود؟ اما زمان مخصوصا الان که برادران مسلمان ما از جمهوری عرض می شود آذربایجان، آذربایجان شوروی که همون قفقاز سابقه میان، اونا می گویند که تمام این تحولاتی که در شوروی پیشه همه در دنبال اون نامه امام و این اثر اون نامه ایست که در اون شرایط امام بزرگوار نوشتن به اون کس. خب حالا بهره برداری، این که امیرالمومنین صلوات الله که یکی از چیزهایی که برای عاقل لازمه این است که موقعیت خودش رو خوب تحلیل کنه، خوب درک بکنه. این عمل امام نمونه بارز این معناست. او خوب ما بود، او می فهمید که اگر فتوی بده در عالم اسلام چه موجی و چه احساساتی به وجود خواهد آمد. شأن خود فهمید، او فهمید که اگر به رئیس جمهور شوروی نامه بنویسه که دیگه بساط کمونیستی رو برچینید و باید در موزه ها استخوان های پوسیده کمونیستی محفوظ بمانه، میفهمید که چه اثری بر این نامه مترتبه. این مسئله للعاقل ینظر فی شأنه. ما چه بسا شخصیت هایی داشتیم به علت اینکه خودشون رو درک نکردند، آثار وجودی دانی برشون ترتب پیدا نکرد و از این طرف افرادی بودند که چون موقعیت وجودیشون رو درک نکردند و برای خودشون بیش از حد و واقعیت حسابدند، چه ضربه هایی از ناحیه اونها متوجه اسلام و روحانیت شد. این للعاقل ان ینظر فی شأنه، این هم در رابطه با این است که انسان از موقعیت واقعی خودش حد اکثر استفاده رو بکنه و هم در رابطه با این از موقعیت خودش انسان بیش از حد استفاده نکنه که حالا که به یک مرحله ای رسید، یک آزادی مطلق داره، هر کاری بخواد انجام بده بتواند. حالا باز وقت گذشت، شاید در همین رابطه که به نظر من این خیلی مسئله مهمیه، باز صحبتی داشته باشیم.